داری هست. ابتدا هدف‌های اصلی و بعد هدف‌های فرعی. در واقع درک این که اهداف اصلی فرعی کدوم هستن، چیا هستن، که به نسبت اون حالا در واقع راهکار برای اهداف فرعی و بعد رسیدن به اهداف اصلی داشته باشه انسان. یکی از اتفاقای خیلی مهم در مسیر رشدمون که حالا حج خودش یکی از این تمرین‌های مهم این مسیر رشد هست، این هست که بدانیم که ما یک عضو پیوسته به بقیه هستی هستیم. یعنی اینطور نیستش که ما یک کلمه باشیم جدای از بقیه در واقع حرف ها و کلمات جمله به هم پیوسته هستیم. ما در یک ساختار سیستمی و به هم پیوسته حضور داریم، بنابراین هیچ چیزی در این ساختار جدای از چیزهای دیگه و بی اثر رو چیزهای دیگه نیست و این اثرات اثرات متقابلی هستند. خب حالا برای این که این سیستم درست کار بکنه، همه اجزا ابتدا باستی که به یک صحت و سلامتی برسن. ما اولین جزئی رو که در همه این اتفاق باهاش سر و کار داریم خودمون هستیم. پس اینی که بفهمیم آقا تمام این ساختار اصلی ترین کاری که نسبت به من داره انجام میده، باز کردن مسیر درست شدن و بهبود من و بالاتر و خوبتر شدن من هست، این بقیه ماجرا رو هم به همین نسبت شفاف می‌کنه. اون وقت من با این که همین نکته رو متوجه میشم، اما دنبال این که فقط خودم بهره ببرم و من بشم منتر از قبل نیستم، این من در خدمت و در پیوستگی با بقیه اجزا خواهد بود. حج رو ببینید چطور به ما این آموزش رو میده که همه افراد در این حال که یک هویت فردی مستقل و کاملا مجزایی دارند، اما کاملا پیوستگی با هم دیگه هم پیدا میکنند. هر کسی خودش بهره‌مند میشه، اما این جمع هست که در این حال که تک تک افراد رو داره بالاتر میکشه، یک هویت جمعی واحدی رو هم ایجاد میکنه که او هم داره رشد میکنه. خدا به همه مکمل.
دلم بود و به غیر تو نخواستم، چشم بود و به غیر تو ندیدم، طواف کعبه بود و دل سپردن، طواف کعبه بود و دل بریدن، من و تو آتش عشقت بسوزون بسوزون، و من و بیتاقتم کن، بذار قربونی شم تو عید قربان، به میلاده دوباره دعوتم کن، به میلاده دوباره دعوتم کن.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. در چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1403 در خدمت شما هستیم با جهان سیاست. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. آنچه در برنامه امروز جهان سیاست می شنوید. در بخش دریچه به سراغ اختتامیه کانگره بزرگ حضرت رضا علیه السلام می روید. میکروفون خبرساز جایگاه زن در غرب و الگوی زن مسلمان را در دانشگاه محقق اردبیلی بررسی می کند. همراه می شویم با تحلیلگران و روز نکبت، یعنی روز تأسیس رژیم کودک کش صهیونیستی را به تحلیل خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی به سراغ خیزش دانشجویی در حمایت از فلسطین می رویم.
دریچه
آیین اختتامیه پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام با هدف بررسی اندیشه تمدنی امام رضا علیه السلام و با شعار و محوریت موضوعی عدالت برای همه، ظلم به هیچ کس، با حضور اندیشمندان مطرح اسلامی و سایر ادیان از 4 قاره جهان. عصر دیروز با سخنرانی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان، به کار خود پایان داد. آقای رئیسی در این مراسم گفت:
توافق کنیم بر قانون، بگوییم قانون یکی از شاخص هاست، اما شاخص تام نیست، یه شاخصه، ولی میتوان شاخص های دیگر هم مورد بحث قرار داد. ببینیم شاخص ها برای عدالت اجتماعی و مبارزه با ظلم و تبعیض کدام است.
ایشان عدالت را موضوعی با اهمیت نامید و گفت:
اگر خروج شیء عن الاعتدال میشه فساد، هم فساد فکری و فرهنگی، هم فساد اقتصادی، هم فساد سیاسی، اینا هر کدامی میتونه موجب فساد دیگری بشود که برای جامعه اسلامی همه اینها مضره. تشخیص این قضیه بسیار اهمیت داره که چه بکنیم. جامعه‌ای که میخواهد بر اساس عدالت عمل بکنه، امام بزرگوار و عظیم الشأن ما پرچم عدالت خواهی برافراشت. بعضی به او میگفتن مگر میشه با فساد مبارزه کرد؟ انکر منکرات حکومت ستمشاهی بود. امام ایستادگی کرد در این انقلاب و مبارزان و مجاهدان بسیار برای اجرای عدالت.
آقای رئیسی انتظارات از تحقیقهای علمی در حوزه عدالت را هم اینطور بیان کرد:
از محورهای هفتگانه بیانیه گام دوم عدالته. یعنی بنده طلبه مسئول در این جایگاه و شمای عزیز فرهیخته دانشمند، خواهر و برادر، ما یک رصد کنیم، ببینیم بعد از 45 سال کجا به عدالت عمل کردیم، کجا عقب مندگی داریم، تلاش کنیم عقب مندگی ها جبران شود. اون چه امروز مورد انتظار است از این مباحث نظری که بسیار ضروری است، مباحث علمی در دانشگاه ها و حوزه ها که بسیار ضروری است در شناخت مفهوم عدالت، گستردگی و فراگیری عدالت، شناخت موارد ظلم و تبعیض و فساد و مبارزه با اون، این اون چیزی است که اساس است در جمهوری اسلامی. ببینید در نظام حکمرانی رضوی علیه السلام اساس لیقوم الناس بالقسط.
در خصوص اهمیت عدالت در سیره امام رضا علیه السلام و به کارگیری اون در حکومت اسلامی گفتگوی همکارم خانم ربانی رو بشنوید با کارشناس محترم این بخش. خانم ربانی سلام و خدا قوت. اگه ارتباط شما با کارشناس محترم برقرار شده، شنونده گفتگوی شما هستیم.
تمام میکنم جناب آقای صالحی، سلام عرض میکنم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. بله، ما ارتباطمون برقرار شده در این لحظه با آقای دکتر علیرضا محمدلو، پژوهشگر مسائل دینی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه رادیو ایران و جهان سیاست خدمتتون.
خواهش می‌کنم آقای دکتر بفرمایید که معنی عدالت به صورتی که برای مردم یک جامعه ملموس باشه چیه و تا چه حد تونستیم در این حوزه از سیره امام رضا علیه السلام استفاده کنیم.
عرض خدمتتون که اگه بخوام خیلی به زبان مشترک صحبت بکنم و ارتباط بگیرم با مخاطب، این هست که در ادبیات ما اساساً عدالت یک فرصت، ایجاد فرصت‌های برابر از حیث فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی برای همه جامعه است. در واقع همه جامعه بتونن به لحاظ امکانات و بهره برداری از این امکانات در لحاظ‌های مختلف عرض کردم، چه از لحاظ فرهنگی و آموزشی، چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی، بهره برداری و امکان استفاده مساوی داشته باشند. و در واقع جامعه بدون طبقه، جامعه‌ای که در آن رشد و پیشرفت نتیجه تلاش فردی ولی در ساختارهای یکسان باشه، یعنی ساختارها به نفع همه جامعه و عموم جامعه توزیع شده باشند، عده‌ای بهره بردار و عده‌ای تماشاگر نباشند، عده‌ای دارا و عده‌ای ندار نباشند. به این معنا که میگیم جامعه بدون طبقه یا جامعه توحیدی، که اساس جامعه توحیدی مبتنی بر عدالت است، فلسفه اجتماعی اسلام مبتنی بر عدالت است، چرا که لیقوم الناس بالقسط رو فرمودن که عرض خدمتتون در آیات الهی هم هست، جهتگیری انبیا و عرض خدمتتون دین و دینداری به این سمت هست که در عدالت حاکم باشد تا اون تراز توحیدی و تراز ولایت در جامعه ما نزدیک بشیم.
انشالله. حاج آقا، این عدالت به چه شکلی در جامعه باید ساری و جاری بشه و چرا اینقدر جاری شدن این واژه برای آحاد جامعه سرنوشت ساز و مهمه؟
اگر بخوام یک مزیت نسبی برای جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی در نسبت با حکومت‌های لیبرال یا مارکسیستی سوسیالیستی و غیر از ذلک در دنیا بخوایم نام ببریم و علاوه بر اینکه مزیت نسبی است، بتواند یک ادبیات مشترک به لحاظ فکری با تمام انسان‌ها در تمام جهان ایجاد بکند، در واقع یک ادبیات بشری در مفهوم عدالت است. یعنی ما اگر بخواهیم بین المللی صحبت بکنیم و فقط به خودمون اختصاص پیدا نکنه گفته هامون، ایدئولوژی هامون، برنامه هامون، ساختار هامون، واژه عدالت و مفهوم عدالت یک امر فراگیر و بین المللی و یک امر اپیدمیکه یه جدایی به یه نحوی و یه عبارتی. این از این حیث که یک هم فرصت هست، هم ادبیات مشترک هست، هم زبان مشترک هست. اما از این که چه باید کرد و استراتژی چه باشد، من به نظرم میرسه که 4 هیته و 4 حوله رو باید این عدالت بتونه پوشش بده. یعنی عدالت در عرصه حکومتی باید مستقر بشود، این میشه در لایه سیاست. عدالت در عرصه فرهنگ باید مستقر بشود، میشه عدالت فرهنگی. عدالت در حیطه دانش باید مستقر بشود که میشه اون امر نخبگانی عدالت. و عدالت در عرصه رسانه‌ای، یعنی این 4 حوزه، 4 عرصه، عرصه هایی هستن که عدالت باید در آنها جاری و ساری باشد که ما با یک پک عدالت، با یک مجموعه و کلیت عدالت مواجه باشیم. اینطور نباشد که عده‌ای در عدالت در عرصه سیاست بهره بردار باشند و دائما در مناصب اجرایی و مناصب مدیریتی حاضر باشند، اما عده‌ای دیگر امکان حضور یا ورود به عرصه سیاست نداشته باشند، یا عده‌ای در مدارس غیر انتفاعی با هزینه‌های آنچنانی بتوانند به مدارج علمی بالاتر با بورسی‌های آنچنانی برسند و در مسئله عرض خدمتتون به لحاظ اینکه قوه ثروت رو دارند، از باب اینکه ثروتمند هستن، بتوانند در عرصه‌های علمی نفوذ داشته باشند، اما عده این سرمایه رو نداشته باشند و بی بهره باشند. این استعداد کشی در واقع داره صورت میگیره. در عرصه فرهنگ هم همینطور و در عرصه رسانه که به نظرم میرسه که بتونه حالت مطالبه عدالت رو صورت بده. یعنی در واقع اگر عدالت بخواهد در یک منظومه شکل بگیرد، از یک جایی باید تبدیل به یک مطالبه بشود. از رسانه شروع میشود، وارد عرصه فرهنگ عمومی میشود، نسبت به عرصه سیاست و حکمرانی باید اون تکانش های عدالت برسد امتداد سیاست، و در عرصه نخبگانی و دانشی هم خصوصا باید عدالت حاکم باشد. این نخبگان جامعه ما شعار اصلیشون باید معطوف به عدالت باشد. اگر این شعار عرصه به نظرم نسبت به عدالت اون افق خودشون رو، چشمنداز خودشون رو، مأموریت خودشون رو طراحی و تدوین بکنن، این 4 ضلعی به نظرم اون بحث این که مأموریت انبیا، مأموریت جامعه توحیدی و ولایی، رسیدن به افق عدالت هست و انشالله رقم خواهد.
انشالله. خیلی از شما ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم از شما، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم، انشالله روز خوبی داشته باشید.
میکروفون خبرساز.
بررسی جایگاه زن در غرب و الگوی زن مسلمان در دانشگاه محقق اردبیلی. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
موضوعی که به زنان و خانواده اختصاص داده شد، به ویژه زنان در غرب و الگوی سوم زن مسلمان. فلاح، مسئول معاونت خواهران سازمان بسیج دانشجوی کشور:
برنامه در واقع متناسب با وضعیت شناسی وضعیت زنان در غرب رو چه دانشگاه‌های مختلف کشور در حال برگزاری هستند. دنبال این هستیم که خود دختران دانشجو دانشگاه‌ها طی برنامه‌هایی که دارن و مطالعاتی که دارن بشناسن که تمدن در واقع غرب چطور با دختران و زنان برخورد کرده و الان در چه وضعیتی هستن، ببینن که الگوی سومی وجود داره که در کشور ما الان رایج هست و میتونن به عنوان یک زن فعال و اثرگذار در اجتماع باشن، در عین اینکه خانواده دارن، اولویت خانه و خانواده رو برای خودشون حفظ میکنن و میتونن در آینده کشورشون بسیار مؤثر و تاثیرگذار باشن
و یک به یک دانشجویان شرکت کننده.
هویت زن در غرب رو به انحطاط داره میره و بهترین تعریفی که از هویت زن تعریف شده هویت ایرانی اسلامی هست.
قوانینی در کتب مقدس مسیحیت و یهودیت وجود دارد که جایگاه دست چندمی زن در جامعه را نشان میدهد، مانند نجوای هر روز مرد یهودی در دعای خود که میگوید خدا را شکر که زن آفریده نشدم. همایش سین جیم با محوریت ما در مسئله زن از غرب طلب کاریم در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
با تحلیلگران
امروز ساروز حضور نکبت‌بار رژیم صهیونیستی در یکی از مهمترین بخش‌های جهان، یعنی فلسطین و آوارگی چندین میلیون نفر از مردم سرزمین فلسطین. 76 سال تجاوز مستمر و خرابی و ویرانی و قتل و کودک‌کشی فقط بخشی از جنایات این رژیم منحوسه. ویرانی گسترده‌ای که جنگ اخیر در نوار غزه ایجاد کرده اگرچه از حد تصور فراتر میره، ولی تنها یکی از مظاهر مستقیم و تبعات ناشی از اشغالگری در 76 سالی است که از یوم النکبت و تأسیس رژیم جعلی اسرائیل میگذره. از سال 1967 تا 1985 13 شهرک صهیونیست نشین در نوار غزه ساخته شد که مهمترین اونها عبارت بودند از کفردارم، نتساریم، موراگ، ارتاس، گشقطیف و نتسر هزانی. جمعیت شهرک های صهیونیست نشین در سال 2004 به حدود 7000 نفر رسیده بود. این میزان تقریباً 1% جمعیت نوار غزه را شامل می شد. اما صهیونیست ها از نظر مساحت 25% خاک غزه را به شهرک های خود اختصاص داده بودند. سارا روی در کتاب اقتصاد سیاسی توسعه زدایی از نوار غزه می نویسد
در اواخر حضور صهیونیست ها در غزه هر یک مایل مربع از این باریک محل زندگی و تجمع 2000 فلسطینی بود، ولی در همان زمان در هر یک مایل از شهرک های صهیونیست نشین 115 نفر شهرک نشین حضور داشتند. روی دیگر اشغالگری صهیونیست ها تخریب تنها فرودگاه این باریک در اواخر حضور صهیونیست ها در غزه بوده. فرودگاه دولتی یاسر عرفات در سال 1998 در جنوب غزه راه اندازی شده بود، ولی با شروع انتفاضه دوم در سال 2000 اسرائیلی ها اقدام به بمباران این فرودگاه کرده و نهایتاً در سال 2001 آن را به طور کامل نابود کردند.
در نتیجه سیاست‌های اشغالگرانه اسرائیل، گرایش اجتماعی بیشتری به مقاومت علیه رژیم صهیونیستی در نوار غزه به وجود آمد. از اواخر دهه 1980 گروه‌های مقاومت به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کردند و ظرف چند سال پایگاهی قدرتمند را در این باریکه ایجاد کردند. با خروج اجباری صهیونیست‌ها از نوار غزه و پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی سال 2006 فلسطین که به تشکیل کابینه توسط این گروه فلسطینی منجر شد، رژیم صهیونیستی سیاست تحریم و محاصره غزه را در دستور کار خود قرار داد و با اعمال شدیدترین تدابیر استعماری و امنیتی نوار غزه را ظرف چند سال به بزرگترین زندان روباز جهان مبدل کرد. حالا و پس از 7 ماه از طوفان الاقصا و تهاجم اسرائیل به نوار غزه شرایط تفاوت پیدا کرده و بسیاری از مردم دنیا در خصوص این جنایات آگاه شدند. هرچند نخست وزیر مدعی و جانی رژیم صهیونیستی در روز نکبت این طور می گویند.
امروز ما به مراتب از ابتدای تأسیس اسرائیل قوی تر هستیم و سلاح‌های بیشتری نسبت به 76 سال پیش داریم. قول می‌دهم مبارزه را تا زمان نابود کردن حماس ادامه دهیم.
این ادعا از سوی نتانیاهو در حالی مطرح شده که برخی مخالفان و حتی حامیان وی نظرات دیگری دارند. کت کمبل، معاون وزیر امور خارجه امریکا: یکی از اعضای کنست هم معتقد است
پیروزی یحیی سنوار حتی در صورت مرگ او حتمی است. اسرائیل اکنون باید بین شکست بزرگ یا شکست کوچک یکی را انتخاب کند.
در خصوص سالروز نکبت، گفتگوی همکارم خانم ربانی رو بشنوید. خانم ربانی، مجدداً در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای صالحی. خدا قوت میگم به شما. ما در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم به همه شنوندگان خوب جهان سیاست.
آقای دکتر، ادعاهای نتانیاهو برای نابودی حماس هنوز هم ادامه داره، در حالی که قاطبه کارشناسان سیاسی نظامی حامی و غیر حامی رژیم صهیونیستی میگن که این رژیم قطعا در این جنگ شکست خورده. تحلیل شما چیه؟
خب رفتار نتانیاهو در حالی که داره غرق میشه در باتلاقی که خودش ایجاد کرده، رفتار و گفتار عادی نیست و غیر عادی است. نشون دهنده این هستش که آخرین نفس‌های خودش رو داره میکشه و عملاً با شکستی که خورده به لحاظ اینکه تمام اهداف سیاسی، نظامی و امنیتی اطلاعاتی خودش رو در دست خودش نمی‌بینه، شروع کرده به یاوه‌سرایی و گفتن سخنانی که حتی هیئت دولت رژیم صهیونیستی حرفا رو هم قبول ندارن و در مواضعی که گرفتن یک نوع ایجاد حالت روانی در آقای نتانیاهو رو اعلام کرده. به این لحاظ حرفایی که الان زده میشه نشون دهنده اینه که در یک استیصال کامل آقای نتانیاهو به سر میبره و همه شواهد و قرائن و نظرات کارشناسان نظام و سیاسی متکی بر این هستش که حماس تونسته در این طوفان الاقصا، علاوه بر این که به اون اهدافی که میخواسته رسیده، در این حال تونسته رژیم صهیونیستی رو در یک بنبست سیاسی نظامی هم قرار بده.
آقای دکتر، به نظر میرسه که رژیم صهیونیستی در حال دست و پا زدن برای بقای غرور خودش در منطقه است، در حالی که از مناطقی که ادعا میکنه پاکسازی شدن هم مورد اصابت حماس قرار میگیره. به نظر شما چه عاملی میتونه این جنگ رو متوقف کنه و صهیونیست ها رو از ادامه مسیر باز بداره؟
آقای مسئله عربا دارم میگن الغریق یتشب به صبح کل نهشیشه، چیزی که داره غرق میشه دست به خس و خاشاک میزنه برای نجات خودش و آقای نتانیاهو هم عملا در همین مسیر قرار گرفته. تجربه نشون داده در جنگ های مختلفی که مقاومت داشته با رژیم صهیونیستی در از سال 1948 به این ور از روز یوم النکبه که در آستانش ما قرار داشتیم، حاکی از این هست که ملت فلسطین درست هزینه های زیادی داده، تلفات و شهدایی داده در این مسیر، اما تونسته خواب رو بر صهیونیست‌ها و امریکا حرام بکنه و اونها همیشه در حالت آماده باش، حالت جنگی، حالت استراب و حالت بلا تکلیفی قرار دارن. این بزرگترین ضربه به رژیم صهیونیستی است، برای اینکه یکی از مؤلفه‌های استراتژی رژیم صهیونیستی بحث امنیت و الان هیچ امنیتی در هیچ یک از شهرک‌های رژیم صهیونیستی و حتی شهرهای بزرگ صهیونیستی وجود نداره. در شمال غزه شهرک‌ها همه تخلیه شدن و آواره شدن به لحاظ جنگی که حزب الله لبنان داره در خود نوار غزه و اطرافش، تمام شهرک‌ها تخلیه هستن و این شرایط برای رژیم صهیونیستی که دچار بحران هویتی در درون خودش شده قابل قبول نیست و نمیتونه ادامه پیدا کنه.
بله آقای دکتر، خیلی از شما
خواهش میکنم.
زنده باشید، خدا حافظ.
موفق و معید باشید، خدا حافظ.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
خیزش دانشجویی در حمایت از فلسطین، نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
خیزش دانشجویی در حمایت از فلسطین، تظاهرات و تحصن دانشجویان، استادان و دانشگاهیان در سراسر دنیا در حمایت از ملت فلسطین ادامه دارد. چه برسن دانشجویان و اساتید بازداشتی در آمریکا و اروپا می‌آورد. حدود یک ماه است که دانشگاه‌های آمریکا و اروپا علیه نسل‌کشی اسرائیل در غزه به پا خواسته و نزدیک به 3000 استاد و دانشجوی معترض فقط در آمریکا به شکل وحشیانه دستگیر و به بازداشتگاه‌ها منتقل شدند. مایکل اسپرینگمن، دیپلمات سابق وزارت خارجه آمریکا و عضو سابق سیا.
فکر میکنم دانشجوها در آمریکا در نهایت متوجه شدن که چه اتفاقات وجود داره و اینکه واقعیت این هست که در واقع صهیونیست های دیوانه مرتکب جنایت جنگی نمیشن، در واقع اونا دارن مرتکب نسل کشی میشن، اونا اقداماتی انجام میدن که در واقع شبیه به نازی هاست. متحدان اونها در آمریکا و اروپا و جاهای دیگه و حتی در استرالیا هم ما میبینیم که در اونجا مردم دارن اعتراض میکنن و اونها مردم در اون کشورها معتقد هستن که یک شرایط بسیار وحشتناکی داره اونجا داره حاکم هستش در فلسطین.
برخی رسانه ها به اطلاعات محدودی راجع به سرنوشت این معترضان نخبه دست یافتند. نزدیک به یک ماه است که دانشگاه‌های آمریکا، اروپا، آسیا، آفریقا و حتی اقیانوسیه علیه نسل‌کشی رژیم اسرائیل در غزه در حال تظاهرات و اعتصاب و اعتراضند. جالب اینجاست که این اعتراض‌ها در غرب پررنگ‌تر و جدی‌تر از شرق است. دانشگاه‌های برتر آلمان، هلند، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و استرالیا در کنار معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا در این مدت حتی یک روز فلسطینی ها را تنها نگذاشتند و با زدن چادر در محوطه های دانشگاه، اهتزاز پرچم فلسطین در جشن های فارغ التحصیلی، بر سر و صورت پیچیدن چفیه فلسطینی و حتی سر دادن شعارهای عربی و اسلامی و در برخی موارد شرکت در نماز جماعت طیف مسلمانان همراهی و همدردی خود را با ملت مظلوم غزه نشان داده.
در حقیقت این افراد پیروی از اون جریان اصلی و جریان اصلی رسانه‌ای نمی‌کنن، کاری ندارن که تایمز و واشنگتن پست چی می‌نویسن و اونها و نظرات خودشون رو دارن. شبکه‌های ABC، NBC و فاکس نیوز رو هم بهش توجه ندارن و در واقع تحت تاثیر اونها قرار نمی‌گیرن این نسل زی یا نسل جدید.
خیزش دانشجویی در حمایت از فلسطین در سراسر دنیا ادامه دارد.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. ممنون از توجه و همراهی شما بزرگواران با این برنامه. لطفاً اگر پیشنهادی برای بهتر شدن جهان سیاست دارید، اون رو به شماره روابط عمومی سازمان 162 و یا شماره پیامک 3900 برای ما ارسال کنید. تا فرصتی دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. عصرتان بخیر و خداوند یار و نگهدار شما.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
پل‌ها و ساختمان‌های خراب شده رو میشه دوباره ساخت. شهرهای ویران شده رو میشه دوباره ساخت. ولی اعتماد و امید از دست رفته شاید هیچ وقت دوباره ساختنی نباشه. اعتماد و امیدی که بزرگترین سرمایه هر کسیه. اعتماد و امیدی که فقط یه نشونه مهم برای به دست آوردنش وجود داره. اونم اینه که وقتی قولی میدی همونطور که گفتی بهش عمل کنی.
مسئله احیاء اعتماد مردم به امید مردم هم بسیار چیز مهمی است، چون اعتماد مردم بزرگتر